قرآن کریم.
لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا یمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن به مدت 20 دقیقه و 10 ثانیه همراه باشید.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به قسمت 13 این سوره رسیده بودیم، آیات 94 تا 101. در فصل اول سوره مبارک یوسف ما گفتارهای دهگانه‌ای رو با هم مرور کردیم. در گفتار نهم توبه برادران یوسف مطرح شد و نهایتاً در گفتار دهم بحث ملاقات یعقوب با یوسف. ببینید، ما در اینجا دو تا صحنه داریم. یک صحنه در سرزمین مصر، فرزندان یعقوب، برادران یوسف که از مصر عازم کنعانند. به یک شرایطی هم در کنعان داریم، حضرت یعقوب علیه السلام. فرزندان یعقوب از خوشحالی در پوست خودشون نمی گنجیدن. چرا؟ چون پیراهن یوسف رو به خودشون برداشته بودن، همراه قافله از مصر حرکت کرده بودن که از شیرین ترین لحظات زندگیشون بود. در کنعان درست قصه برعکس بود. پیرمردی قبارالود و ماتم زده با خانواده افسرده و عزادار روزگار سختی رو میگذروندند. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لعجد روی یوسف لولا ان تفندون. قرآن در آیه 94 سوره یوسف میفرماید هنگامی که کاروان از سرزمین مصر جدا شد، پدرشون یعقوب گفت من بوی یوسف رو احساس میکنم، اگه منو به نادانی و کم عقلی نسبت ندید. اونا در پاسخ میگن به خدا سوگند تو در همان گمراهی سابقت هستی. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. بعد به هر حال این کاروان از مصر به سمت کنعان میاد و نزدیک میشه و اون بشیر و اون بشارت دهنده ای که پیران یوسف همراشه، قرآن گزارش میکنه در آیه 96 هنگامی که بشارت دهنده آمد آن پیراهن را بر صورت یعقوب افکند، ناگهان یعقوب فرتد بصیرا، بینا شد. گفت آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ پسران یعقوب برادران یوسف گفتند پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. یعقوب در پاسخ گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم که او آمرزنده و مهربان است. خب یوسف علیه السلام به برادران خوش گفته بود که پدر و مادر رو بر میدارید، همگی به صورت گروهی میاید مصر برای ملاقات. قرآن وقتی به اینجا میرسه و گزارش میده این قسمت رو داره بیان میکنه در آیه 99 سوره مبارک یوسف میفهمد و هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و نزدیک خود جای داد و گفت همگی وارد مصر شوید که انشالله در امنیت خواهید بود. میگن در بیرون شهر مصر مفصل چادر زدند، به استقبال پدر و مادر و خانواده رفتند و در اونجا پدر و مادر را در آغوش کشید و با امنیت کامل وارد مصر کرد. بعد داخل کاخ میکنه. در اینجا خداوند میفهمد و پدر و مادر خود رو یوسف بر تخت نشان و همگی بر او در پیشگاه خداوند به سجده افتادند. در اینجا که پدر و مادر و فرزندان به سجده میافتن برای یوسف، یوسف میگه پدر این تعبیر همان خوابی است که پیش از این دیدم، پروردگارم آن را تحقق بخشید و او به من نیکی کرد، آنگاه که مرا از زندان بیرون آورد و شما را نیز از آن بیابان به اینجا آورد، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فتنه کرد، پروردگارم نسبت به آن چه میخواهد و شایسته میبیند صاحب لطف است، به خاطر که او دانا و حکیمه.
و قد احسن بی
جا حضرت یوسف تعبیری داره، میاد جا بکن من البدو، شما رو از بدو نزد من آورد. تعبیر به بدو برای منطقه کنعان نشون میده که بدو یعنی بیابان، نشون میده که مصر دارای تمدن بوده، سرزمین آبادی بوده به خلاف کنعان. در اینجاست که یوسف علیه السلام رو به درگاه مالک الملک حقیقی میکنه، ولی نعمت همیشگی خودش میکنه و به عنوان شکر خدا میفهمد رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا بخشی از یک حکومت وسیع رو به من مرحمت فرمودی، و علمتنی من تعبیل الاحادیث، پروردگارا از علم تعبیر خواب به من آموختی، و همین علم ظاهرن ساده چه دگرگونی بزرگی در زندگی من و جمع بزرگی از بندگان تو ایجاد کرد و چه برکت عظیمی داشت این دانش. فاطر السماوات والارض، تویی که آسمان ها و زمین رو ابدا کردی، ایجاد فرمودی و به همین دلیل همه چیز در برابر قدرت تو خاضع و تسلیمه. بعد میفهمند انت ولیی فی دنیا والآخره، پروردگارا تو ولی و ناصر و مدبر و حافظ من در دنیا و آخرتی. توفنی مسلما، خدایا یوسف رو مسلمان و تسلیم در برابر فرمان از این جهان ببر. و الحقنی به صالحین، و مرا به صالحان ملحق کن، یعنی من دوام ملک و بقای حکومت و زندگی مادیم رو از تو تقاضا نمی کنم که اینا همه فانی هن و فقط دورنمای دلنگیزی دارن، بلکه از تو می خوام که عاقبت و پایان کارم را خیر کنی و با ایمان و تسلیم کامل در راه تو و برای تو جان دهم و در صف صالحان و شایستگان و دوستان با اخلاصت قرار بگیرم. مهم برای من یوسف همین هاست و بس. توفنی مسلما وألحقني بالصالحين.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
بریم به سراغ پیام هایی که از آیات 94 تا 101 به دست میاد. اولین پیام اینه که همه مردم ظرفیت شنیدن حقایق رو ندارن و نسبت بیخردی به گوینده میدن. اگه حقایقی رو درک نمی کنیم مقام دیگران رو نباید انکار کنیم. لذا حضرت یعقوب وقتی گفت من بوی یوسف رو میشنوم، گفت لولا ان تفندون، اگه نسبت دروغ به من نمیدید، نسبت جهالت به من نمیدید. دومین پیام اینه که برای آمرزش گناهان توسل به اولیای خدا جایزه. قالو یا ابانا استغفر لنا، ای پدر تو برای ما استغفار کن، طلب آمرزش کن. لذا اعتراف به گناه و خطا زمینه آمرزشه و این نکته بسیار مهمیه. انا کنا خاطئین. سومین پیام اینه که به هنگام اقرار خلافکار او رو نباید ملامت کنیم. وقتی اونا گفتن انا کنا خاطئین، ما خطاکار بودیم، پدر فرمود قال سوف استغفر لکم ربی، من به زودی برای شما استغفار میکنم. حالا تو بخش روایات میخونیم پدر گذاشت تا سحر بشه، هنگام سحر برای اونها طلب آمرزش کرد. پیام چهارم این که در هر مقامی هستید والدین خودتون رو برتر از خودتون بدونید، این مهمترین نکته است. و رفع ابویه علی العرش، یوسف پدر و مادر رو بر تخت نشان بالا برد، اونها رو به عظمت و والایی و بزرگی برد. پنجمین پیام اینه که در برخورد با واسطه ها و ابزار و وسایل همیشه باید خدا رو اصل بدونیم، خدا رو ناظر بدونیم. با اون که در زندگی یوسف اسباب و عللی دست به دست هم دادن که یوسف به مقام عالی مصر برسه، یوسف میگه قد احسن بی از اخرجنی من السجنه، خدا بود که من رو به این مقام رسون، خدا بود که من رو از زندان آزاد کرد. ششمین پیام اینه که با فتووت بس باشیم، دل مهمان رو نباید آزرده کنیم. در آیه شریفه یوسف علیه السلام بیرون اومدن از زندان رو مطرح میکنه، اما از بیرون اومدن از چاه سخن نمیگه که مبادا برادران شرمنده بشند. و این نکته فوق العاده مهمه. از اخرجنی من السجن، میگه پروردگار من رو از زندان آزاد کرد، ولی نمیگه پروردگار من رو از چه آزاد کرد که مبادا چون عامل به چه انداختن برادران بودن اونها خجالت بکشند. هفتمین پیام اینه که مخلص همه چیز رو از خدا میبینه و از حوادث گله نمی کنه. ببینید در آیات این کلمه میگه جعلها ربی احسن بی، یعنی برمیگره به ربی، اخرجنی خدا من رو از زندان آزاد کرد، جا بکم خدا شما رو آورد اینجا، همه سخن از الطاف الهیه. انسان مخلص که یوسف نماد عالی یک انسان مخلصه، همه چیز رو از خدا میدونه. هشتمین پیام اینه که برادران و اعضای یک خانواده بس بدونند شیطان به دنبال اختلاف انداختن میان اونهاست. بسیاری از اختلافات خانوادگی، اختلاف میان برادران، اختلاف میان فرزندان و پدر و مادر، اختلاف میان پدر و مادر با هم، همه اینا منشأ بسیار شیطانه. من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، این خیلی مهمه. انسان بایستی دائما به خدا پناهنده بشه، از شر شیطان نزیم. لذا خواندن دائمی معوذتین، یعنی دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، به شدت ما رو در این مسیر کمک میکنه. نهمین پیام اینه که خودمون رو برتر ندونیم. فرمود شیطان بین ما فتنه کرد، بینی و بین اخوتی، بین من و برادرانم. یوسف نگفت شیطان اونها رو فریب داد، میگه شیطان بین من و اونها رو به هم زد، یعنی خودش رو در یک قسمت قرار میده، خودش رو برتر نمیبینه، در حالی که قصه واقعیتش این بود که شیطان برادرانش رو فریب داد و اونها رو در حقیقت به کاری واداشت که نباید میکردن. ولی حضرت یوسف در کمال ادب و در کمال ظرافت و لطافت، بدونی که خودشو برتر بدونه، میگه شیطان بین من و اونها رو به هم زد. دهمین پیام اینه که بندگان خدا در اوج عزت و قدرت بیاد مرگ و قیامت و حسن عاقبت و پایداری در کار خیر خودشون هستند. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. بعد در پایان میفرماد انت ولیی فی دنیا و الاخره، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خیلی مهمه، منو مسلمان بمیران، منو به صالحان ملحق کن. همونطور که همسر فرعون در کاخ فرعون به فکر قیامت خودش بود و میگفت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنه، پروردگارا در بهش برای من جایی نزد خودت قرار بده، سوره تحریم آیه 11، یوسف هم در اینجا از خدا میخواد که مسلمان بمیره و ملحق به صالحان بشه. و این همون نکته کلیدیه که انسانها در اوج عزت و قدرت بس یاد مرگ باشن، یاد قیامت باشن، یاد عاقبت به خیری باشند.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
خب بریم سراغ در محضر معصومان سر روایت که در این قسمت داریم که پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره بهترین وقت برای دعا می فرمان خیر وقت دعوتم الله فیه الاسحار، بهترین زمانی که خدا رو میشه در اون خون سحرگاهانه. هنگام سحر دعا کنید و از خدا چیزی بخواید. و تلا هذه الآیه فی قول یعقوب، و میگن پیامبر این آیه رو تلاوت کردن از قول یعقوب علیه السلام، فرمود سوف استغفر لکم ربی. برادران یوسف از یعقوب خواستن که اونها رو از خدا طلب آمرزش کنه. گفت سوف استغفر لکم ربی، من طلب آمرزش از پروردگارم میکنم براتون. این که سوف یعنی میگه بعدن استغفار میکنم نه الان. پیامبر خدا فرمود قال اخرهم الی السحر، یعقوب دعا برای فرزندان رو تا سحرگاه به تأخیر انداخت. معلوم میشه که سحرگاه برای استجابت دعا جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی میتونه به استجابت نزدیکتر باشه. این روایت شریف در کافی جلد 2 صفحه 477. روایت دیگه از محمد ابن مسلم از یاران امام باقر علیه السلامه، میگه از امام باقر پرسیدم یعقوب علیه السلام چند سال در مصر با یوسف زندگی کرد؟ امام باقر علیه السلام فرمودن آش حولین، 2 سال. یعنی یعقوب و یوسف در مصر 2 سال با هم زندگی کردن. پرسیدم در اون مدت حجت خدا بر روی زمین چه کسی بود؟ یعنی پیامبر الهی کی بود؟ یعقوب بود یا یوسف؟ امام باقر علیه السلام فرمودن کان یعقوب الحجت، یعقوب حجت خدا بود. و کان الملک لیوسف، اما سلطنت برای یوسف بود. فلما مات یعقوب حمله یوسف فی تابوت الى ارض شام فدفنه فی بیت المقدس فکان یوسف بعد یعقوب الحجه. روایت زیبایی است. می‌فرماند که هنگامی که یعقوب از دنیا رفت، یوسف یعقوب رو در یه تابوتی گذاشت و به سرزمین شام آورد و یوسف یعقوب رو در بیت المقدس یا بیت المقدس دفن نمود و از آن پس یوسف حجت خدا بود، یعنی پیامبر شد. یعنی پیامبری یوسف علیه السلام بعد از فوت یعقوب علیه السلام اتفاق افتاده. این روایت شریف هم در بحار الانوار جلد 12 صفحه 295. خب سومین روایت که در اینجا داریم از امام صادق علیه السلامه، در شرح جریان وصال یعقوب نبی و یوسف و گفتگوهای بین اونهاست. میفهمن ان یعقوب قال لیوسف حیصل تقیا اخبرنی یا بنی کیف صنع بک. خیلی گفتگوی جالبیه. حالا ما یه بخشش اینجا اشاره میکنیم و تفاصیلش رو میتونید ببینید در بحار الانوار جلد 12 صفحه 319. میگه زمانی که یعقوب و یوسف با هم دیدار کردند، یعقوب به یوسف گفت فرزندم بگو با تو چه کردند. خب معلومه بعد از سالیان سال دوری حالا یعقوب و یوسف به هم رسیدن. یعقوبی که در فراق اون همه دوری کشته به یوسف میگه یوسف فرزندانم با تو چه کردند. میفهمد فقال له یوسف من رو بردن سر چا نشوندن و به من گفتن لباست را بیرون بیاور. فقلت لهم انی اسألک به وجه ابی الصدیق یعقوب ان لا تبدو عورتی. میگه من به اونها گفتم شما را به آبروی پدرم یعقوب قسم میدهم عورت و زشتی مرا بیرون آشکار نسازید و لباسم را از من نگیرید. ولا تسلبونی قمیصی. قال فاخرج علی فلانون از سکین. میگه در این هنگام بود که فلانی یکی از برادرانم بر روی من چاقو کشید. تا یوسف این جمله را گفت فقشی علی یعقوب، حضرت یعقوب از هوش رفت. فلما افاق قال له یعقوب حدثنی کیف صنع بک. فقال له یوسف انی اطالب یا ابتا لما کففت فکف. میان وقتی یعقوب به هوش اومد به یوسف گفت بگو با تو چه کردن. یوسف به پدر گفت پدر جان از تو میخواهم مرا از بیان ادامه جریان معذور بداری. یعقوب هم یوسف رو رها کرد. این داستان حضرت یعقوب و یوسفه، داستان عجیب و غم‌انگیزیه. خدایا همه ما رو از حسادت نسبت به همه اقوام به خصوص برادران و نزدیکان دور بدار. خدایا همه غریبان رو به صاحب غریبان برسان. خدایا به ما توفیق فهم کلمات نورانی قرآن به خصوص در سوره یوسف و اجرا سازی اون در زندگی و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن أقم الصلاة لذكري
بأبروج مهران إشارت نماز.
بأبروج مهران إشارت نماز که وقت نماز است از در درآی. طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلا سوی ادمی روح المعنی بساجد الواقع.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همه سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی
زمکش مصطفی اسماعیل
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
به سادگی نمیتوان عقیق حلقه قرآنیان، قاری خوشخان و استاد نامی قرآن شد. سالها تلاش لازم است که از همان کودکی نشأت میگیرد.
واقعیتش من فکر میکنم سر یک اتفاق وارد این مسیر نشدم، چون در خانواده ما بحث قرآن موروثی بود، یعنی پدر بزرگ من قاری قرآن بود، بعد حافظ قرآن بود، حافظ حافظ بود و خب یه شخصیتی بود که خادم یک مسجد بزرگ شهر بود و قشنگ یادم خیلی کوچیک بودم که تو خونه ما به صورت هیئتی میومدن برای جلسات همین قرآن دوره خونگی که هر هفته مثلا در یک خونه ای تشکیل می شد. من جرقه‌ای که فقط خودم شروع به خوندن کردم این رو دقیق یادمه که فکر میکنم پنج سال مثلا این حدود بود، چون مدرسه قطعا نمی رفتم. با دایی کوچکم که تابستونی بود می رفتن برای آموزش عمه جز، منم رفتم همین لباس خونگی رفتم و مسجد محلمون، مسجد سبزچی ها که طبقه دومش یک سالن بزرگ داشت، شهر مراغه، بله، محله سبزچی ها، مکتب قرآن که قبل از انقلاب هم تأسیس شده بود، اونجا رفتم دیدم آره حسین یه حلقه زدن، یه چند نفری نشستن و استادم که خدا حفظشون کنه هنوزم در قید حیات هستن بالا نشسته بود و اینا هم میخوندن. من نشستم، خب من بلد نبودم، اصلا خیلی بلد نبودم، ولی سه تا آیه اول سوره ناس رو بلد بودم. سه تا آیه اولش رو اعوذ بالله، بسم الله، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، همین سه تا آیه رو با صدای جیغی خیلی بلند نوبت ما رسید تعارف زدم و خوندم. ولی وقتی خوندم تازه فهمیدم که اصلا من چی کار کردم و چرا خوندم. خجالت کشتم، بلند شدم در رفتم، اصلا دویدم تا خونه.
و اصالت و خواستگاه چقدر اهمیت دارد، همان گونه که ایشان نیز فرزند شهر و دیار ایمانی و مرد آذربایجانی است.
من پدر بزرگ مادرین باغدار بود که الان اون باغ رو من خودم خریدم، مراقب همون باغی که بچگیامون توش بزرگ شدیم خریدم و اونجا رو داریم بازسازی میکنیم و یه بخشش هم انجام دادیم. ما تقریبا تابستونا کلن باغ همراه پدر بزرگ مادر بزرگ میموندیم. باغ میوه بود دیگه، یه باغ بزرگ، انار، نه گردو، انگور، سیب، آلوچه، همه در واقع آلبالو، گیلاس، همه این میوه هایی که اونجا عمل میاد. تقریبا ما از حدود بهار که پدر بزرگمون میرفتن اونجا مرتب میرفتیم باغ و وقتی هم که وارد دبستان شدم ما دیگه سربار پدر بزرگ بودیم تا مثلا حدود حتی راهنمایی، تا موقعی که راه نمایی میخوندم میرفت میموندیم باغ چون دوست داشتم.